مردی که دو پای چپ داشت. دانشجویانی که در رشته فرهنگ عامه ایالات متحده آمریکا تحصیل می‌کنند، حتماً با داستان قدیمی و عجیب کلارنس مکفادن آشنایی دارند. کلارنس مکفادن، آنطور که می‌گویند، آرزو داشته رقاص شود، اما پاهایش با گام‌های رقص هماهنگ نمی‌شود. بنابراین سراغ یک استاد رقص می‌رود. هزینه کار را می‌پرسد و برای پرداخت هر مبلغی اعلام آمادگی می‌کند. استاد با آگاهی از خطرات کار پاهای او را بررسی می کند. پهنای بیش از حد بزرگ آنها را اندازه می گیرد و 5 چوغ روی شهریه معمولش می گذارد تا به کلارنس مکفادن رقص بیاموزد. شباهت نزدیکی که میان مورد کلارنس مکفادن و هنری والاس میلز وجود دارد همیشه مایه حیرت من شده است. فقط یک تفاوت بینشان هست. در مورد اولی به نظر می رسد غرور و جاه طلبی محض او را به این کار واداشته، در حالی که تنها انگیزه هنری میلز از به مبارزه طلبیدن طبیعت و تلاش برای رقصیدن عشق بوده است. او این کار را برای خوشحال کردن همسرش انجام می داد. اگر هیچ وقت به مزرعه بانی برایر بوش، تفرجگاه محبوب تعطیلات تابستانی نرفته بود و در آنجا با مینی هیل آشنا نشده بود، بیشک حالا داشت ساعتهای آزادش را در آرامش به مطالعه می گذراند. ساعتهایی که لازم نبود به عنوان صندوقدار در محل کارش در بانک نیویورک حاضر باشد. هنری یک کتابخانه تمام عیار بود. برای او یک عصر دلپذیر به این معنی بود که به آپارتمان کوچکش برگردد، کتش را در بیاورد و دمپایی‌هایش را بپوشد. بعد پیپش را آتش کند و مطالعه جلد 4 دایرة المعارف بریتانیکا را از جایی که شب قبل ناتمام گذاشته بود ادامه دهد و همونطور که می‌خواند توی یک دفتر جلد ضخیم یادداشت بردارد. علت اینکه جلد 4 دایرة المعارف را می‌خواند این بود که بالاخره بعد از چندین روز مطالعه جلدهای اول و دوم و سوم را به پایان رسانده بود. یک ویژگی تحسین‌آمیز و در این حال کمی وحشتناک در مورد شیوه مطالعه هنری وجود داشت. او در نهایت سردی و بی‌احساسی مطالعه می‌کرد. درست مثل راسویی که خرگوشی را شکار می‌کند. اصولاً کسی که پول می‌دهد و دایرة المعارف بریتانیکا را کرایه می‌کند، انقدر برای خواندنش هیجان دارد که بی‌صبرانه مایل است همه جلدها را تون تون رد کند و به جلد آخر برسد تا ببیند تهش چه می‌شود. هنری اما فرق داشت. ذهن او اینطور سبک‌سر نبود. تصمیم داشت دایرة المعارف را از ابتدا تا انتها با دقت بخواند و نمی‌خواست لذتش را با پریدن به بخش‌های بعدی زایل کند. انگار این یکی از قوانین سفت و سخت طبیعت است که هیچ آدمی بنا نیست از هر نظر کامل باشد. کسی که پیشانی بلندی دارد و شیفته خردورزی است، راه رفتنش به لنگیدن یک آدم مست شباهت دارد. کسی که رقصنده قابلی به شمار می‌رود، مغزش درست کار نمی کند. برای این قانون مثالی بهتر از هنری میلز و همکارش سیدنی مرسر در دست نیست. در بانک های نیویورک صندوقدارها مانند خرس‌ها، ببرها، شیرها و سایر جانوران همیشه به صورت جفت جفت در یک قفس نگهداری می شوند. بنابراین این جفت‌ها در مواقع بیکاری برای سرگرمی و روابط اجتماعی به یکدیگر وابسته می شوند. هنری میلز و سیدنی مرسر از هیچ نظر شباهتی به هم نداشتند. سیدنی حتی در مورد ابتدایی ترین چیزها که اغلب در صفحات اول دایرة المعارف می آیند، مثل آبانا، انحراف، ابراهیم یا اکروژن، مطلقاً هیچ چیز نمی دانست. از آن طرف هنری حتی خبر نداشت بعد از پولکا چه پیشرفت‌هایی در زمینه رقص حاصل شده است. هنری خیلی خوشحال شد وقتی سیدنی کارش را ول کرد تا به گروه کره کمدی موزیکال بپیوندد. مردی جایش را گرفت که علی‌رغم همه محدودیت‌هایش حداقل می‌توانست هوشمندانه درباره بازی بولینگ صحبت کند. بنابراین وضعیت هنری والاس میلز از این قرار بود. در اواسط دهه سوم زندگی، میانه رو، سخت کوش، کم و بیش اهل سیگار و می شود گفت پادشاه مجردها و مقاوم در برابر حملات حساب شده و غیر متداول الهه عشق. گاهی اوقات جوان پر احساسی که به جای سیدنی مرسر در قفس کار می کرد، موضوع زنها و ازدواج را پیش می کشید و از هنری درباره تصمیمش برای ازدواج می پرسید. در موقعیت‌های اینچنینی، هنری با ترکیبی از تمسخر، تفریح و غیظ نگاهش می‌کرد و با یک کلمه جواب می‌داد.
من؟
همین مدل جواب دادنش آدم را تحت تأثیر قرار می‌داد. اما هنری هنوز فضای رخوت‌انگیز یک استراحتگاه تابستانی سوت و کور را تجربه نکرده بود. تازه به موقعیتی در بانک رسیده بود که اجازه داشت از تعطیلات سالانه تابستانی استفاده کند. تا پیش از آن تنها در طول ماه‌های زمستان می‌توانست قفسش را ترک کند و آزادی 10 روزش را در آپارتمانش بگذراند با کتابی در دست و پایی که روی رادیاتور آرام گرفته. اما تابستان سالی که سیدنی مرسر بانک را ترک کرد، هنری در ماه آگوست از قفس آزاد شد. هوای شهر بی نهایت گرم و سوزان بود. چیزی در درون هنری او را به سمت روستا هل می‌داد. یک ماه مانده به شروع تعطیلات، وقتی را که باید صرف مطالعه دایره المعارف بریتانیکا میشد، به بررسی استراحتگاه‌های تابستانی اختصاص داد. سرانجام روی مزرعه بانی برایر بوش به قطعیت رسید، چون توی آگهی‌ها چیزهای خوبی درباره‌اش نوشته بودند. مزرعه بانی برایر بوش در واقع یک عمارت درب و داغان بود که کیلومترها از هر جای دیگری فاصله داشت. جاذبه هایش شامل یک برج بلند مخصوص عشاق بود و یک غار کوچک، به علاوه یک زمین گلف 5 حفره‌ای که علاقمندان را با خطرات غیر معمولی مواجه می ساخت. نظیر تعدادی بوز که در فواصل حفره ها به چرا مشغول بودند. همینطور یک دریاچه نقره رنگ که بعضی از بخش هایش به عنوان محل تخلیه زباله مورد استفاده قرار می گرفت و پر بود از قوطی های حلبی و جعبه های چوبی. همه چیز برای هنری تازگی داشت و نشاط عجیب و غریبی را در وجودش برمی انگیخت. احساسی شاد و بی‌پروا شبیه رهایی در رگ‌هایش جریان داشت. چیزی در درونش می گفت در این فضای عاشقانه قرار است اتفاقاتی برایش بیفتد. در همان روزها مینی هیل از راه رسید. دختر ریز نقش و ترکه‌ای، لاغرتر و رنگ پریدتر از آنچه میشد تصور کرد، با چشمهای درشت که به نظر هنری پر احساس رسید و مردانگیش را به جنبش درآورد. مینی هیل حسابی فکرش را به خود مشغول کرد. یک روز عصر هنری او را در سواحل دریاچه نقره‌ای ملاقات کرد. وقتی مینی از راه رسید، هنری آنجا ایستاده بود و با کف دست به چیزهایی توی هوا ضربه میزد که به پشه شباهت داشتند. البته نمی توانستند پشه باشند، چون توی آگهی ها به صراحت اعلام شده بود که منطقه بانی برایر بوش به کلی عاری از پشه است. مینی آرام راه می رفت. انگار خسته بود. هیجان غریبی که متشکل از ترحم و چیز دیگری بود، هنری را در بر گرفت. به مینی نگاه کرد. مینی هم به او نگاه کرد. هنری گفت: عصر بخیر. اینها نخستین کلماتی بود که خطاب به او از دهان هنری خارج شد. مینی هیچ وقت به گفتگوهای سر میز غذاخوری تمایلی نشان نداده بود. هنری هم خجالتی تر از آن بود که شخصا سراغ او برود. مینی هم عصر بخیر گفت و یر به یر شدند. برای لحظه سکوت برقرار شد. احساس دلسوزی بر شرم هنری غلبه کرد. گفت: خسته به نظر می رسین. دختر مکس کرد:
خستم. تو شهر زیادی خودمو باش خسته کردم.
باهاش؟
با رقص.
اوه رقص. زیاد رقصیدین؟
بله خیلی زیاد.
آه چه شروع جذاب و امید بخشی. اما چطور باید ادامه میداد؟ هنری برای اولین بار بابت شیوه های سخت گیرانش درباره مطالعه دایره المعارف احساس تأسف کرد. ای کاش الان در موقعیتی بود که میتوانست به راحتی درباره رقص صحبت کند. ناگهان حافظش به او یادآوری کرد که گرچه هنوز به بخش مربوط به رقص نرسیده، اما همین چند هفته پیش چیزهایی درباره باله خوانده است. گفت:
من خودم اهل رقص نیستم، اما دوست دارم دربارش مطالعه کنم. شما میدونستید واژه باله از سه واژه متمایز امروزی تشکیل شده؟ ورزش باله، بال و بالاد. و اینکه اینم میدونستید رقص باله اول با آواز همراه بوده؟
دختر تحت تأثیر قرار گرفته بود. در مقابل هنری احساس ضعف کرد و با نگاهی که ترس و احترام در آن موج میزد به او چشم دوخت. حتی میتوان گفت با دهان باز زل زد به هنری.
هیچ کدوم اینا رو نمیدونستم.
هنری به آرامی گفت:
اولین باله توصیفی که تو لندن اجرا شد اسمش کلاهبرداران میخانه بود و توی دروری لین برگزار شد. سال 1700 خورده ای.
جدی؟
و اولین باله مدرن در تاریخ توسط یه شخصی توی جشن ازدواج دوک میلان در سال 1489 اجرا شد.
این بار درباره تاریخ هیچ تردید یا مکسی نکرد. این تاریخ خاص با زنجیر فولادی به حافظش بسته شده بود، چون تصادفاً با شماره تلفنش یکی در آمده بود. به هیچ زحمتی آن را بیان کرد و چشمای دختر گشادتر شد.
شما چه چیزایی میدونین؟
هنری فروتنانه گفت:
نه، من فقط زیاد مطالعه میکنم.
دختر مشتاقانه گفت:
چقدر جالبه که این همه اطلاعات دارین. من هیچ موقع فرصت مطالعه نداشتم. همیشه دلم میخواست میتونستم کتاب بخونم. به نظرم شما فوق‌العاده این.
روح هنری همچون گلی که شکوفا میشود باز شد و مثل گربه‌ای که قلقلکش داده باشند به خورخور افتاد. تا آن روز هیچ وقت در زندگیش مورد تحسین یک زن قرار نگرفته بود. احساس سرمستی میکرد. دوباره سکوت شد. شروع به قدم زدن در مسیر مزرعه کردند. از دوردست صدای زنگی به گوششان رسید که اعلام میکرد شام آماده است. زنگ خوشاهنگی نبود، اما مسافت زیاد و جادوی این لحظه غریب به آن جذابیتی خاص میبخشید. خورشید در حال غروب بود و فرش سرخ رنگی بر رودخانه نقره‌ای گسترده بود. هوا کاملا صاف بود. موجوداتی که هنوز توسط علم طبقه بندی نشدند و ممکن است با پشه اشتباه گرفته شوند و در مزرعه بانی برایر بوش به وفور یافت می شوند با جدیت به نیش زدن مشغول بودند. اما هنری توجهی به آنها نمی کرد. حتی با کف دست بهشان ضربه نمی زد. از خون او سیراب می شدند و می رفتند تا دوستانشان را هم از این موقعیت خوب باخبر کنند. اما برای هنری آنها اصلا وجود نداشتند. اتفاقات عجیبی داشت برایش می افتاد. آن شب وقتی بی خواب توی رخت خوابش دراز کشیده بود حقیقت را فهمید. عاشق شده بود. از آن روز به بعد تا پایان اقامتش در استراحتگاه همیشه با هم بودند. توی جنگل قدم می زدند، کنار دریاچه نقره‌ای می نشستند. هنری گنجینه معلوماتش را برای مینی می گشود و او با چشمانی لبریز از احترام نگاهش می کرد و هر از گاه یک بله شیرین یا یک چه جالب آهنگین به زبان می آورد. وقتش که رسید، هنری به نیویورک برگشت.
میلز، تو درباره عشق کاملا اشتباه می کنی.
این را همکار احساساتیش درست پس از بازگشت او گفت.
تو باید ازدواج کنی پسر.
و هنری بیدرنگ گفت:
آره، میخوام ازدواج کنم،
هفته آینده. این پاسخ همکار احساساتی را به قدری متعجب کرد که به یکی از مشتریانی که همان لحظه وارد شده بود تا یک چک 10 دلاری را نقد کند به اشتباه 15 دلار پرداخت کرد و مجبور شد بعد از پایان ساعت کار چند تماس تلفنی پر استرس برقرار کند. نخستین سال زندگی متأهلی هنری شادترین سال زندگیش بود. همیشه شنیده بود که سال اول مخاطره آمیزترین دوره زندگی زناشویی است. خودش را برای رویارویی با انواع اختلاف سلیقه، ناسازگاری‌های دردناک شخصیتی و درگیری‌های ناگهانی و اجتناب ناپذیر آماده کرده بود. هیچ یک از اینها اتفاق نیفتاد. از همان روز اول در هماهنگی کامل بودند. مینی به راحتی خود را با او یکی کرد، مثل رودخانه‌ای که با رودخانه دیگری در هم می‌آمیزد. حتی لازم نبود عادت‌هایش را تغییر دهد. هر روز صبح ساعت 8 صبحانه می‌خورد، یک سیگار دود می‌کرد و پیاده تا مترو می‌رفت. ساعت 5 عصر از بانک خارج می‌شد و ساعت 6 به خانه می‌رسید، چون عادت داشت 2 مایل ابتدایی مسیر را قدم زنان طی کند و نفس‌های عمیق و منظم بکشد. بعد موقع شام می‌شد. سپس آرامش شب از راه می‌رسید. گاهی هم به سینما می‌رفتند. اما هنری اغلب شب‌های آرامش را به مطالعه دایره المعارف با صدای بلند می‌گذراند، در حالی که مینی جوراب‌هایش را رفو می‌کرد و لحظه‌ای دست از گوش دادن بر نمی‌داشت. هر روز این حس شگفت‌انگیز را با خود همراه داشت که او بی‌نهایت خوشبخت و آرام است. همه چیز کامل و بی‌نقص بود. مینی انگار دختر دیگری شده بود. نگاهش دیگر خسته نبود. آب زیر پوستش رفته بود. گاهی وقتا هنری لحظه‌ای دست از خواندن می‌کشید و خوب نگاهش می‌کرد. اول فقط موهای نرمش را می‌دید، چون سرش را روی بساط خیاطی‌اش خم کرده بود. بعد متعجب از سکوت هنری سرش را بالا می‌گرفت و هنری چشم‌های درشتش را می‌دید. آن وقت بود که از خوشحالی دلش قنج می‌رفت و در سکوت با خودش می‌گفت: آخ، دیگه از خدا چی می‌خوام؟ سالگرد عروسی‌شان بود. جشن درخوری گرفتند. در یک رستوران ایتالیایی شاد و شلوغ در خیابان هفتم غذا خوردند، جایی که شراب قرمز را هم توی صورت حساب لحاظ کرده بودند. مردم هیجان زده و احتمالاً خیلی باهوش دور میزهای کوچک نشسته بودند و با صدای بلند با هم حرف می‌زدند. بعد به تماشای یک کمدی موزیکال رفتند و سپس بزرگترین اتفاق آن شب روی داد. برای شام به یک رستوران مجلل حوالی میدان تایمز رفتند. هنری همیشه در مورد رستوران‌های گران قیمت تخیلات خاصی داشت. گرچه اصولاً اهل ادبیات فاخر بود، گهگاه نظری هم به کتاب‌های سبک‌تر می‌انداخت. رمان‌هایی که با شام خوردن قهرمان مرد در دل یک رستوران پرزرق و برق آغاز می‌شود و مرد ناگهان متوجه مرد سالخورده متشخص و با عظمتی می‌شود که به همراه دختری بی‌نهایت زیبا به رستوران پا می‌گذارد. دختر به حدی زیباست که همچنان که عبور می کند همه ی میگساران به سمت او بر می گردند تا نگاهش کنند. سپس وقتی که مرد می نشیند و سیگارش را روشن می کند، یک گارسون به قهرمان داستان نزدیک می شود و با یک ببخشید قربان ملایم برگی به دست او می دهد. فضای رستوران گایزنهامر چون این تصوراتی را در ذهن هنری پدید آورد. شامشان را تمام کرده بودند و او داشت سیگار می کشید. دومین سیگارش در آن روز بود. به پشتی صندلی تکیه داد و فضا را برانداز کرد. احساس قدرت و ماجراجویی می کرد. احساسی که سراغ اغلب مردان آرامی می آید که دوست دارند توی خانه بنشینند و کتاب بخوانند. احساس اینکه آنها در واقع متعلق به چنین فضایی هستند. نورهای خیره کننده، موسیقی، هیاهوی مردم، این همه شکوه، و در آن میان صدای قلوب قلوب حیرت انگیزی که از ته حلق متصدی نوشیدنی ها موقع خوردن سوپ شنیده می شد و آمیختنش با صدای جیغ یکی از دختران آوازخوان که رفیقش را صدا می کرد. همه اینها هنری را مجذوب کرده بود. چیزی نمانده بود 36 ساله شود، اما احساس جوانی 21 ساله را داشت. صدایی از کنارش شنید. سرش را برگرداند. سیدنی مرسر بود. گذشت 1 سال که از هنری یک مرد متأهل ساخته بود، سیدنی مرسر را به مردی چنان شکوهمند تبدیل کرده بود که هنری برای یک لحظه زبانش بند آمد. لباس شب بی‌نقصی بر بدن خوشتراشش جلوه‌گری می‌کرد. کفش‌های براق از جنس چرم اعلا به پا داشت. موهای روشنش را به عقب شانه زده بود و انعکاس نور لامپ‌های الکتریکی بر لطافت موهایش به درخشش ستاره‌ها بر آب استخری زلال می‌مانست. چهره‌اش که اساساً به آدم‌های سست اراده شبیه بود، بر فراز یقه تمیز پیراهنش پرتوی دلانگیز داشت. هنری کت پشمی آبی رنگی پوشیده بود. آن منظره با شکوه گفت:
هنری، تو اینجا چی کار میکنی رفیق قدیمی؟ نمیدونستم از این خوشگذرونیام میکنی.
چشمایش چرخید و روی مینی ثابت ماند. تحسین در نگاهش آشکار بود. مینی آن شب زیباتر از همیشه به نظر می رسید. هنری که قدرت تکلمش را باز یافته بود گفت:
همسرم.
و رو به مینی کرد:
آقای مرسر، دوست قدیمی.
سیدنی گفت:
آه، پس ازدواج کردی؟ خوشبخت باشین. از بانک چه خبر؟
هنری گفت: اوضاع بانک خیلی خوب و مطابق انتظار پیش می رود.
هنوز روی صحنه هستی؟
آقای مرسر متکبرانه سر تکان داد:
یه شغل بهتر گیرم اومده. توی یه نمایش رقصنده حرفه‌ای هستم. دارم توی پولت غلط میزنم پسر. تو چرا نمی‌رقصی؟
سوالش تکان دهنده بود. تا آن لحظه نور شدید و موسیقی تأثیر روانی ظریفی بر هنری گذاشته بود و او را مسحور این حس درونی کرده بود که یک جا نشستنش ناشی از نابلدی در رقص نیست، بلکه دیگر از رقص خسته شده و حالا ترجیح می‌داد محض تنوع بنشیند و بقیه را تماشا کند. اما سوال سیدنی همه تخیلاتش را به هم ریخت. او را با واقعیت روبرو کرد. گفت:
من نمیتونم برقصم.
جان من، شرط میبندم خانم میلز دوست داره برقصه. خانم، اجازه دارم دعوتتون کنم؟
نه راستش، متشکرم.
اما احساس ندامت هنری را رها نمیکرد. حد زد جلوی لذت مینی را گرفته. البته که مینی دلش میخواست برقصد. همه ی زنها رقص را دوست دارند. به خاطر هنری بود که دعوت سیدنی را نمیپذیرفت. گفت:
این چه حرفیه مینی؟ بلند شو، بلند شو.
مینی با تردید نگاهش کرد.
البته که باید برقصیم این. از نظر من مشکلی نیست. من همینجا میشینم و سیگار میکشم.
مینی و سیدنی گام‌های پیچیده ی رقص دو نفره را اجرا می‌کردند و هنری احساس می‌کرد کم کم از آن جوان 21 ساله درونش فاصله می‌گیرد. حتی این تردید گذرا از ذهنش گذر کرد که آیا واقعاً فقط 35 سال دارد؟ مسئله سن و سال را اگر خوب مورد کند و کاف قرار دهید، آنچه در نهایت به دست می‌آید این است که آدم تا وقتی جوان است که بتواند بدون اینکه کمر درد بگیرد برقصد. کسی که نمیتواند برقصد دیگر جوان به شمار نمیرود. این حقیقتی بود که هنری والاس میلز هنگامی که نشسته بود و همسرش را تماشا میکرد که در آغوش سیدنی مرسر بر سطح سالن میخرامید به آن دست یافت. حتی او هم میتوانست درک کند که مینی خوب میرقصد. از دیدن ملاحت زنش به هیجان آمد و برای اولین بار از زمان ازدواجش به فکر فرو رفت. پیشتر هیچ وقت به این نکته توجه نکرده بود که مینی چقدر از او جوانتر است. وقتی در دفتر شهرداری برگه های مربوط به سند ازدواج را امضا می کردند، مینی سنش را اعلام کرده بود. حالا یادش آمد. مینی 26 سال داشت. در آن زمان این عدد هیچ تأثیر خاصی بر او نگذاشته بود. اما حالا به وضوح می دید که بین 26 و 35 به اندازه 9 سال تمام فاصله وجود دارد. از تصور اینکه پیر و از کار افتاده شده لرزه بر اندامش افتاد. مینی بیچاره. یک عمر سر کردن با یک پیرمرد زهوار در رفته باید خیلی کسل کننده باشد. مردهای دیگر زنانشان را بیرون می بردند و نیمی از شب را با هم می رقصیدند و خوش می گذراندند. اما او تنها کاری که می توانست انجام دهد این بود که توی خانه بنشیند و مطالب خسته کننده دایرة المعارف را برای مینی بخواند. دختر بیچاره، چه زندگی دردآوری. هنری در یک آن نسبت به سیدنی مرسر که زنش را در آغوش گرفته بود احساس حسادت کرد. مردی که تا آن شب همیشه از صمیم قلب از او متنفر بود. موسیقی متوقف شد. برگشتن سر میز. مینی با درخششی صورتی رنگ بر چهرهش که او را جوانتر از همیشه نشان میداد و سیدنی آن حیوان غیر قابل تحمل که با نیش باز پوزخند می زد و ادای 18 ساله ها را در می آورد. مثل یک جفت بچه به نظر می رسیدند. هنری توی آینه چشمش به خودش افتاد و از اینکه موهایش سفید نشده تعجب کرد. نیم ساعت بعد توی تاکسی در مسیر خانه، مینی در خواب و بیداری متوجه شد دستی به طور ناگهانی دور کمرش حلقه شد و صدای نزدیک گوشش به نجوا غرید. هنری والاس میلز تصمیم گرفته بود رقص بیاموزد. هنری که از ذهنی ادبی و البته اقتصادی بهره‌مند بود، به عنوان نخستین قدم در جهت رسیدن به خواسته جدیدش، یک کتاب 50 سنتی به نام الفبای رقص مدرن نوشته تانگو خرید. به هیچ دلیل خاصی احساس می کرد یاد گرفتن گام ها به کمک این رساله ساده تر و کم هزینه تر از آن خواهد بود که در کلاس های آموزشی شرکت کند. از همان اوایل کار با مشکلاتی روبرو شد. اول اینکه تصمیم داشت این کار را مخفیانه انجام دهد تا بتواند مینی را در روز تولدش که چند هفته بان مانده بود غافلگیر کند. دوم اینکه در نتیجه بررسی‌هایش متوجه شد الفبای رقص مدرن پیچیده‌تر از آن چیزی است که عنوانش ادعا می‌کند. این دو مسئله باعث شد شیوه ادبی را برای یادگیری کنار بگذارد، چون اگرچه می‌توانست متن کتاب را در بانک مطالعه کند، انجام تمرین‌های عملی کتاب تنها در خانه ممکن بود. توی قفس صندوقدار نمی توانید پای راست را در جهت نقطه چین AB حرکت دهید و پای چپ را طبق خط منحنی BC بچرخانید. همینطور اگر نسبت به افکار عمومی حساس باشید، توی پیاده رو هم نمی توانید چون این کاری انجام دهید. یک شب در حالی که تصور می کرد مینی در آشپزخانه مشغول آماده کردن شام است، سعی کرد تمرین ها را در اتاق نشیمن آپارتمان انجام دهد. ناگهان مینی وارد اتاق شد تا بپرسد او استیک را چه مدلی بیشتر دوست دارد و هنری مجبور شد توضیح دهد دچار گرفتگی عضلات شده است. این اتفاق شدیداً اعصابش را به هم ریخت. تصمیم گرفت در کلاس‌های آموزشی شرکت کند. این روش هم چیزی از سختی‌های کار کم نکرد. در واقع مسائل را حادتر کرد. در مورد پیدا کردن مربی مشکلی وجود نداشت. روزنامه ها پر بود از آگهی های تبلیغاتیشان. هنری مادام گاوارنی را انتخاب کرد چون محل زندگیش جای مناسبی بود. خانه اش در یکی از خیابان های فرعی قرار داشت، با یک ایستگاه فاصله که دسترسی به آن را ساده می کرد. مشکل اصلی پیدا کردن زمان مناسب برای شرکت در جلسه های درس بود. زندگی هنری بر مبنای برنامه منظم پیش می رفت و به سختی می شد لحظه مهمی مثل ورود به خانه را تغییر داد بدون اینکه نیازی به ارائه توجیه عجیب و غریبی باشد. تنها راه حل ممکن دروغ بود. موقع صبحانه گفت: مین عزیزم.
بله هنری.
هنری سرخ شد. تا آن روز هیچ وقت به مینی دروغ نگفته بود.
من خیلی وقته که ورزش نمی کنم.
اما خیلی سر حال هستی.
بعضی وقتا احساس سنگینی میکنم. گمونم بهتره توی مسیر خونه یکی دو مایل بیشتر راه برم. اینه که عصرا ممکنه کمی دیرتر برسم خونه.
خیلی خوب عزیزم.
احساس یک مجرم فرودست را داشت. حالا میتوانست به جای راه رفتن در مسیر خانه، روزی یک ساعت را به تمرین‌های رقص اختصاص دهد. مادام گاوارنی اعتقاد داشت همین مقدار کافی خواهد بود. مادام گاوارنی گفته بود:
خیلی خوب بیل.
پیرزن شاد و شنگولی بود با صورتی پرمو و رفتاری خاص با مراجعان.
روزی یه ساعت میای اینجا و اگه دوتا پای چپ نداشته باشی ظرف یه ماه ازت مردی میسازم که توی جمع ها میدرخشه.
واقعا؟
واقعا؟ من در مورد هیچ کدوم از هنرجوام شکست نخوردم به جز یکی. اونم تقصیر من نبود.
دو تا پای چپ داشت؟
اصلا پا نداشت. بعد از جلسه دوم درس از روی بوم افتاد و مجبور شدن هر دو تا پاشو قطع کنن. میتونستم بهش یاد بدم با پای چوبی تانگو برقصه، اما اعتماد به نفسشو از دست داده بود. خیلی خب بیل، دوشنبه میبینمت. خوش باشی؟
پیرزن مهربان در حالی که آدامسش را که برای سهولت در صحبت از دهان در آورده و روی چارچوب در چسبانده بود دوباره توی دهان می‌گذاشت، هنری را مرخص کرد. این آغازی بود بر آنچه هنری سالها بعد به هیچ تردیدی از آن به عنوان فلاکتبارترین دوران زندگیش یاد می‌کرد. مردی که سالهای اوایل جوانی را پشت سر گذاشته ممکن است احساسات اندوهبار و احمقانه زیادی داشته باشد، اما در مواقع عادی لااقل نیازی نیست به آن دست از احساساتش فکر کند. موقع تمرین رقص مدرن وقت هجوم این احساسات نابود کننده بود. از منظر جسمی این تجربه جدید برای هنری درد زیادی به همراه داشت. ماهیچه‌هایی که هیچ وقت از وجودشان خبر نداشت، حالا همگی برای یک هدف واحد متحد شده بودند. درد. از منظر ذهنی وضع از این هم بدتر بود. این قضیه تا حدی به شیوه آموزش خاص مادام گاوارنی برمیگشت و ناشی از این واقعیت بود که درست موقعی که زمان درس‌های عملی فرا می‌رسید، یک خواهرزاده معلوم نیست از کجا پیدایش می‌شد تا با هنری تمرین کند. زن جوان بلندی بود با چشمای آبی خندان. هنری تا می‌خواست دستش را دور کمر خوشتراش او حلقه کند، احساس یک خیانتکار پست بهش دست می‌داد و عذاب وجدان می‌گرفت. به اینها اضافه کنید احساس موجودی عجیب و بی انعطاف بودن با دست و پاهای به غایت بزرگ را و البته این واقعیت عذاب دهنده را که مادام گاوارنی عادت داشت موقع تمرین گوشه اتاق بایستد و آدامس به جود و هی نظر بدهد. جای تعجب نیست که هنری رنگش می پرید و آب می شد. مادام گاوارنی عادت عجیب دیگری هم داشت. برای تحییج هنری پیاپی تلاش میکرد کارایی و پیشرفت او را با مرد چلاقی که پیشتر ادعا کرده بود هنرجویش بوده مقایسه کند. همراه با خواهرزادهش در حضور هنری بحث‌های پرشوری راه میانداختند در مورد اینکه آیا مرد چلاق حرکت تک‌گام را بعد از جلسه سوم بهتر از هنری در جلسه پنجم انجام نمیداده؟ خواهرزاده نظر میداد نه در همین حد بوده نه بهتر. مادام گاورنی می گفت خواهرزاده حتما یادش رفته مرد چلاق چطور پایش را می لغزنده. خواهرزاده قبول می کرد و می گفت شاید واقعا یادش رفته. هنری هیچ نمی گفت. فقط عرق می ریخت. پیشرفتش کند بود اما نمی شد تقصیر را به گردن مربیش انداخت. او برای راه انداختن هنری هر آنچه را به عنوان یک زن در توان داشت انجام می داد. حتی گاهی وقتا توی پیاده رو دنبالش می رفت تا اشتباهات تکنیکی متعددش را نشانش دهد و متوجهش کند که با رفع آنها قطعا می تواند عمل کرده بهتری نسبت به مرد چلاق داشته باشد. در آغوش گرفتن زن در پیاده رو صد برابر سخت‌تر از انجام این کار در خانه بود. با این حال علی‌رغم اینکه شهریه کلاس‌ها را پیشاپیش پرداخته بود و نیز با وجود عزم پولادینش، هیچ پیشرفتی در کارش حاصل نشد. تا اینکه یک روز برخلاف انتظار متوجه شد پاهایش حرکتها را بدون اراده او انجام می دهند. انگار از هوش ویژه‌ای برخوردار شده بودند. این نقطه عطفی در مسیر یادگیری هنری بود. از غرور خارق‌العاده‌ای سرشارش کرد که از زمان اولین افزایش حقوقش در بانک تا آن روز هیچ وقت تجربهش نکرده بود. مادام گاوارنی حیرت زده تحسینش کرد.
آفرین پسر، آفرین.
هنری از شرم سرخ شد. افتخار بزرگی بود. همچنان که پیشرفتش آشکارتر می شد، هنری هر روز فرصتی می یافت تا از لحظه‌ای که تصمیم گرفته بود رقص بیاموزد با احترام یاد کند. گاهی اوقات از اینکه چطور از مخمص فرار کرده به خود می لرزید. حالا هر بار چشمش به مینی می افتاد، به وضوح می دید که چقدر از این زندگی یک نواخت به سطوح آمده است. آن شام مصیبت‌بار صفای خانه کوچکشان را نابود کرده بود یا حداقل نابودیش را تسریع کرده بود. به خودش می گفت مینی دیر یا زود از بخت و اقبال یک نواخت و راکدش خسته می شود. به هر حال از آن شب لعنتی به بعد ارتباط آرام و خودجوششان تحلیل رفت. زندگیشان داشت زنگار می گرفت. به تدریج روابطشان با هم رسمی شد. مینی دیگر علاقه ای نداشت هنری شبها با صدای بلند برایش کتاب بخواند. عادت کرده بود به بهانه سردرد اول شب به رخت خواب برود. گاهی وقتا که حواسش نبود هنری توی چشمهایش دقیق می شد و حالتی مرموز در آن می یافت. حالتی بود که هنری معنیش را خوب می فهمید. معنیش این بود که مینی خسته شده است. شاید فکر کنید این مسائل هنری را ناامید کرد. اتفاقا برعکس، همه اینها او را از هیجان لذت بخشی سرشار می کرد. باعث می شد احساس کند ارزشش را دارد که زیر بار رنج و عذاب یادگیری رقص برود. هرچه مینی کسلتر می شد، هیجان هنری برای یادگیری و پیشرفت افزایش می یافت. اگر مینی به زندگی با آدمی که رقص نمی دانست رضایت می داد، این همه هزینه و کاهش وزن برای یادگیری گام ها چه فایده ای داشت؟ هنری از شبهای ساکت و سردی که جای شبهای شاد اولین سال ازدواجشان را گرفته بود، لذت می برد. هرچه این شبها غیر قابل تحمل تر می شد، آن دو بیشتر می توانستند شاد کامی آیندهشان را قدر بدانند. هنری به آن دسته پرشمار از آدم‌ها تعلق داشت که اعتقاد دارند لذتی که در درمان ناگهانی دندان درد هست، خیلی بیشتر از لذت دندانی است که اصلاً درد نمی‌کند. بنابراین صبح روز تولد مینی، وقتی کیف دستی زنانه ای را که می‌دانست مینی از مدت‌ها قبل آرزویش را داشت بهش هدیه داد و مینی کاملاً سرسری و بی‌احساس تشکر کرد، هنری در دل ذوق کرد و خندید. گفت:
خوشحالم ازش خوشت اومده.
مینی بی هیچ شور و اشتیاقی به کیف نگاه کرد. با بیمیلی گفت:
آره، دقیقاً همونیه که میخواستم.
خب من باید برم. وقتی رفتم شهر برای تئاتر بلیت میگیرم.
مینی لحظه ای مکس کرد.
فکر نکنم امشب زیاد حال تئاتر رفتن داشته باشم هنری.
جرن نگو. امشب باید به مناسبت تولد جشن بگیریم. میریم تئاتر رو بعدش هم دوباره شام توی گایزن هامر میخوریم. امروز توی بانک چند ساعت اضافه کاری دارم، اینه که نمیتونم بیام خونه. ساعت 6 توی همون رستوران ایتالیایی میبینمت.
خیلی خوب. یعنی پیاده روی روزانه تو نمیری؟
نه، حالا یه بار اشکالی نداره.
یعنی هنوز برنامه پیاده روی سر جاشه؟
آره آره آره.
روزی 3 مایل؟
دقیقاً. کمک میکنه رو فرم باشم.
باشه.
خداحافظ عزیزم.
خداحافظ.
بله. فضای گفتگویشون به وضوح سرد بود. هنری همچنان که به سمت ایستگاه میرفت در دل خدا را شکر کرد. فردا صبح همه چیز تغییر میکند. احساس شوالیه جوانی را داشت که در خفا برای بانویش مخاطرات زیادی را از سر گذرانده و حالا وقتش رسیده که پاداشش را دریافت کند. شب وقتی همراه مینی که میل و رغبتی به همراهی نداشت به گایزنهامر رسید، آنجا را مثل همیشه شلوغ و پرزرق و برق یافت. بعد از یک وعده غذا که در سکوت کامل خورده بودند و تماشای یک نمایش که در طول اجرایش حتی یک کلمه هم میانشان رد و بدل نشده بود، مینی ترجیح میداد از خیر شام گایزنهامر بگذرند و به خانه برگردند. اما اگر یک یگان پلیس هم پا در میانی می کرد، نمی توانست هنری را از رفتن به گایزنهامر منع کند. لحظه موعود فرا رسیده بود. هفته ها به این لحظه فکر کرده بود و تمام جزئیات این صحنه باشکوه را از نظر گذرانده بود. اول باید در کمال آرامش پشت میز بنشینند. بعد سیدنی مرسر پیدایش می شود. مینی را به رقص دعوت می کند و سپس هنری از جا بلند می شود. تمام مخفی کاری ها را کنار می گذارد و موقرانه اعلام می کند: نه، خودم با همسرم می رقصم. مینی شگفت زده می شود و به وجد می آید. آن مرد ناچیز سیدنی مرسر انزجار و ناراحتیش را ابراز می کند. بعد وقتی بر می گردند سر میزشان، هنری آرام و منظم نفس می کشد، مثل یک رقصنده تعلیم دیده در بهترین شرایط. مینی از شدت شعف از خود بی خود می شود، پشت میز می نشینند و سرهایشان را نزدیک هم می برند و زندگی تازهشان را آغاز می کنند. این پیشنویس سناریوی هنری بود. همه چیز به همان نرمی و ملایمت که در رویاهایش دیده بود پیش می رفت. البته تا یک جایی. تنها موردی که ازش می ترسید این بود که سیدنی مرسر پیدایش نشود. حس می کرد اگر سیدنی خودش را به موقع نشان ندهد تا نقش مکمل را اجرا کند، صحنه کمی خراب می شود. نیازی نبود نگران این موضوع باشد. سیدنی مثل همه مردهای بی ارزه و به درد نخور از این استعداد برخوردار بود که هر دختر زیبایی را که وارد رستوران می شد ببیند، حتی اگر پشتش به در بود. هنوز پشت میزشان مستقر نشده بودند که سیدنی مرسر خود را نزدیکشان رساند و با صدای گوسفندوارش احوال پرسی کرد.
هنری، بازم اینجا میبینم اتون.
تولد همسرمه.
خیلی خیلی تبریک خانوم میز. قبل از اینکه گارسون برای گرفتن سفارش غذا بیاد، برای یه دور رقص وقت داریم. بفرمایید.
گروه نوازنده ها آهنگ تازه شروع کرده بودند، آهنگی که هنری خیلی خوب می شناخت. مادام گاورنی بارهان را با پیانوی کهنه و ناکوکش نواخته بود تا هنری همراه خواهرزاده چشمابیش با نوایان برخصد. هنری از جا بلند شد، موقرانه اعلام کرد:
نه،
خودم با همسرم می رخصم. ظاهراً تأثیری را که انتظار داشت بر هر دوی آنها گذاشته بود. مینی با چشمهای گرد شده نگاهش کرد. سیدنی مرسر آشکارا حیرت کرده بود.
من فکر میکردم بلد نیستی برخصی.
هنری با ملایمت گفت:
از کجا میدونی؟ زیادم سخت نیست، به هر حال یه امتحانی میکنم.
تا خواست دست مینی را بگیرد، مینی فریاد زد:
هنری!
احتمالش را میداد که چون این حرفی بزند، اما نه با آن لحن. می توان هنری را طوری ادا کرد که بیانگر شگفتی و تحسین باشد یا صمیمیتی اندوهناک، اما مینی آن را طور دیگری به زبان آورده بود. وحشت در صدایش موج می زد. هنری ذهن ساده‌ای داشت و این احتمال که مینی تصور کرده او در رستوران ایتالیایی زیادی نوشیده و حالا سر حال نیست به ذهنش نرسید. ذهن هنری در آن لحظه انقدر درگیر بود که فرصتی برای تحلیل ویژگی‌های آوایی نداشت. روی سکو بودند و کم کم حس گزنده‌ای در وجودش جریان یافت. سناریویی که طرح‌ریزی کرده بود در معرض تغییرات غیر منتظره‌ای قرار گرفته بود. اولش همه چیز خوب پیش رفت. روی سکو تقریبا تنها بودند. با نیروی ملایم شروع کرد به حرکت دادن پاهایش در راستای خط فرضی AB که در چند جلسه نهایی کلاس ها یاد گرفته بود. ناگهان انگار در اثر یک تلسم خود را در میان جمعیتی از دیوانگان دید. جمعیتی که گویا هیچ درکی از جهت حرکت پاها نداشتند و از سر راه او کنار نمی رفتند. فقط جست و خیز می کردند. در یک لحظه تمام شهریه‌ای که برای هفته ها جلسه تمرین رقص پرداخته بود جلوی چشمش پدیدار شد. بعد یک شوک، فریاد خفه مینی و اولین برخورد رخ داد. با این برخورد همه آنچه در این چند هفته با خون دل آموخته بود از ذهنش پرید و تنها چیزی که باقی ماند یک فضای خالی متلاطم بود. تمرین‌هایش در اتاق خالی خانه مادام گاورنی او را برای چنین موقعیتی آماده نکرده بود. ترس از صحنه ناگهان وجودش را فرا گرفت. یک نفر ضربه‌ای به پشتش زد و با کج‌خلقی پرسید چه غلطی دارد می‌کند. وقتی برگشت عذرخواهی کند، کسی از یک طرف دیگر بهش تنه زد. برای لحظه خود را دید که درون بشکه از آبشار نیاگارا سقوط می‌کند. بعد در حالی که مینی را در آغوش گرفته بود روی زمین افتاد. کسی هم با پا به سرش لگد زد. بلند شد و نشست. یک نفر کمکش کرد تا روی پا بلند شود. سیدنی مرسر را در کنارش تشخیص داد. سیدنی پوزخند زد و معصومانه گفت:
یه بار دیگه، بال بود اما خیلی ها ندیدن.
صدای خنده های شیطانی جمعیت سالن را پر کرد. هنری گفت:
مین؟
در اتاق نشیمن آپارتمان کوچکشان بودند. مینی پشتش را به او کرده بود و هنری نمی توانست صورتش را ببیند. مینی جواب نداد. سکوتی را که از زمان ترک رستوران اختیار کرده بود همچنان ادامه می داد. در مسیر خانه حتی یک کلمه هم حرف نزده بود. ساعت روی تاقچه تیک تیک کرد. جایی در بیرون از خانه یک قطار هوایی با سر و صدا عبور کرد. صداهایی از خیابان به گوش می رسید.
مین، من متاسفم.
سکوت.
فکر می کردم از پسش برمیام. آخ خدایا.
حس بیچارگی در تمام زیروبمهای صدای هنری موج می زد.
از شبی که برای بار اول به اون رستوران رفتیم، هر روز توی کلاس رقص تمرین کردم. فایده نداشت. گمونم پیرزنه درست می گفت. من دو تا پای چپ دارم و هر چقدرم تلاش کنم به جایی نمی رسم. من همه اینا رو ازت مخفی کردم. می خواستم شب تولدت غافلگیرت کنم. می دونستم چقدر خسته و کسل شدی از زندگی با مردی که هیچ وقت تو رو بیرون نمی بره چون نمی تونه برقصه.
فکر میکردم باید یاد بگیرم و تو رو خوشحال کنم مثل مردای دیگه. من هنری.
مینی برگشته بود و چهرش به طرز حیرت انگیزی تغییر کرده بود. برق شادمانی در چشمهایش می درخشید.
هنری، واسه این بود که به اون خونه می رفتی؟ تا رقص یاد بگیری؟
هنری بی حرف نگاهش کرد. مینی با خنده به سمت او رفت.
پس واسه این بود که وانمود می کردی عصر رو برای پیاده روی می ری؟
تو می دونستی؟
من دیدمت که از اون خونه بیرون اومدی. داشتم می رفتم ایستگاه پایین خیابون و اونجا دیدمت. یه دختر همراهت بود. یه دختر با موهای زرد. تو اونو بغل کردی.
هنری لبهای خشک شدهش را لیسید. با صدای گرفته ای گفت:
مین، باورت نمیشه اما اون سعی داشت به من رقص یاد بده.
مینی برگردان یقش را گرفت.
البته که باور میکنم. حالا دارم میفهمم. اون موقع فکر کردم داری ازش خداحافظی میکنی. هنری، چرا به من نگفتی داری چی کار میکنی؟ آره، میخواستی برای تولدم غافلگیرم کنی. اما باید میفهمیدی یه جای کار میلنگه. باید میفهمیدی من فکرای بدی دربارت داشتم. حتما متوجه شده بودی این چند هفته اخیر رفتارم عوض شده بود. آره؟
خب فکر میکردم زندگی برات خسته کننده شده.
تو چه احمقی هستی؟
همش از اون شبی شروع شد که با سیدنی مرسر رقصیدی. من خیلی فکر کردم. تو چند سال از من جوانتری مین. به نظرم درست نبود همه زندگیتو در حالی بگذرونی که من فقط بلدم برات کتاب بخونم.
اما من این زندگی رو دوست داشتم.
تو باید بتونی برقصی. هر دختری باید بتونه. زنا نمیتونن بدون رقص سر کنن.
این زن میتونه هنری. گوش کن. یادت وقتی برای بار اول منو توی اون مزرعه دیدی چقدر رنجور و بیحال بودم؟ میدونی علتش چی بود؟ چون سالها توی یه خونه کار میکردم. مثل همون خونه که تو 5 سنت میدادی و میرفتی تا از یه مربی رقص یاد بگیری. من یه مربی رقص بودم هنری. فکر کن چه عذابی میکشیدم. هر روز مجبور بودم با میلیون ها مرد چاق و سنگین و پاگنده دور اتاق بچرخم. بذار بهت بگم، تو در مقایسه با خیلی از اونها یه حرفه‌ای هستی. اونا روی پای من میایستادن و بدنای 90 کیلویشون رو مینداختن روی من و تقریبا زجرکشم میکردن. حالا شاید بدونی چرا از رقص بدم میاد. باور کن هنری، خوشایندترین چیزی که میتونی به من بگی اینه که دیگه لازم نیست برقصم.
تو
هنری آب دهانش را قورت داد.
تو واقعا منظورت اینه که میتونی این زندگی رو تحمل کنی؟ واقعا برات خسته کننده نیست؟
خسته کننده؟
مینی به سرعت به طرف قفسه کتاب ها رفت و با یک جلد کتاب قطور برگشت.
هنری، برام بخون عزیزم. همین حالا یه چیزی برام بخون. انگار سال هاست چیزی برام نخوندی. یه چیزی از توی دایره المعارف برام بخون.
هنری کتاب را در دست گرفت و نگاهش کرد. در میانه لذتی که وجودش را فرا گرفته بود، ذهن نظم یافتهش متوجه یک اشتباه شد.
اما این جلد مربوط به حرف میم میشه عزیزم.
جدی؟ خب اشکالی نداره. یه چیزی با حرف میم برام بخون.
با تردید گفت:
اما ما هنوز جلد سومو تموم نکردیم. خب
با بی‌اعتنایی ادامه داد:
اهمیتی نداره مگه نه؟
آره عزیزم، بشین اینجا. منم روی زمین میشینم.
هنری سینه‌اش را صاف کرد.
میلیس یا میلیچ، وفات در سال 1374، کشیش بوهمیایی، یکی از تأثیرگذارترین واعظان و نویسندگان مراویا و بوهمیا بود که در طول قرن 14 به نوعی مسیر را در جهت فعالیت‌های اصلاح طلبانه هاس هموار کرد.
هنری پایین را نگاه کرد. موهای نرم مینی روی زانوهایش بود. دستش را جلو برد و موهایش را نوازش کرد. مینی برگشت و نگاهش کرد و هنری چشم‌های درشت او را دید و در سکوت با خودش گفت:
دیگه از خدا چی می‌خوام؟
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی.